بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و اما الثانی و هو ما یقع فی حال عدم الالتفات فالظاهر عدم تحقق الفصل بهی لعدم دلالتهی علا انشاء الرد. قبل از اینکه بحث اسفانی رو خدمتون عرض بکنم، یک دو سه سطری از بحث قبلیمون باقی مونده بود که حالا به جهت اینکه فرصت نکردیم عرض کنم عبارتش رو بخونیم، گرچه توضیحاتش رو اجمالا براتون عرض کردم به نظرم و الان تکرار میکنم که اونو انشالله ازش بگذاریم بعد وارد بحث ثانی بشیم. ببینید دوستان، یادتون باشه ما در بحث رد عرض کردیم رد یا قولی است یا فعلی. نسبت به فعلی هم گفتیم یا فعلی که مالک انجام میدهد مخرج از ملک است یا مخرج از ملک نیست. اونجایی هم که مخرج از ملک نیست یا منافی است یا غیر منافی. منافی رو مثال زدیم به استیلاد جاریه، اجاره دار، تزویج عمه. غیر منافی هم مثال زدیم به در معرض بیع قرار دادن یا بیع فاسد روش انجام دادن که این بحثا گذشت. اما صورتی که تصرف و فعل مالک غیر مخرج از ملک باشه و در این حال تصرف غیر منافی هم باشه، مثل همین در معرض بیع قرار دادن، اینو خودش رو دو قسم به دو قسم تقسیم کردیم. یک قسم صورتی بود که آقای مالک اگر این تصرفات غیر منافی رو انجام میدهد ملتفت هست به بیع فضولی و در این حال این تصرفات رو انجام میده. یه قسم صورتی بود که بدون التفات با غفلت یا با جهل به بیع فضولی این تصرفات رو انجام میده. تو فرضی که التفات دارد، یعنی متوجه هست که بیع فضولی انجام داده، بیع فضولی انجام داده، مالک اون رو میدونه، خبر داره ازش، اما در این حال مبیع رو در معرض بیع قرار میده یا بیع فاسد روش انجام میده، اینجا ایشون فرمود فهوه رد فعلیان للعقد، این رد فعلی محسوب میشه. به چه دلیل ایشون گفت رد فعلی محسوب میشه؟ سه تا دلیل مطرح کرد. دلیل اول و دومش گذشت، اجازه بدید من تکرار نکنم. و اما دلیل سوم چی بود؟ دلیل سوم اولویت بود. ایشون اولویت رو به چه بیان آورد؟ گو آقا در باب خیار، یعنی اگر شما یه عقد خیاری داشته باشید، مثل بیعی که شرط خیار شده مثلا توش، در عقد خیاری آقایون گفتن ذل خیار اگر فعلی انجام بدهد مثل در معرض بیع قرار دادن، مثل عقد فاسد، مثل وطی عمه، مثل بیع، مثل عتق، اینها عرض کنن چون فعل است و فعل در واقع با توجه به اینکه اون بیع فضولی خود میخوام با توجه به اینکه این بیع خیاری است انجام میشود، گفتن آقا این فعل با اون عقد خیاری منافات داره و باعث میشه که عقد چی بشه؟ فسخ بشه، عقد خیاری از بین بره، ولو این فعل عرض کنم مثل این مواردی باشه که عرض کردم. خب اگر فعل باعث می شود که عقد خیاری که اصل نقل و انتقال درش مسلمه، یعنی نقل و انتقال درش صورت گرفته، ما الان فقط حق فسخ و ابطالش رو داریم از این به بعد بقائاً، خب در اینجا اگر فعل باعث رد است، در بحث بیع فضولی فعل باعث رد است به طریق اولا. چرا؟ چون در بیع فضولی اصل نقل و انتقال هنوز اتفاق نیفتاده و این آقا میخواد رد کنه. خب وقتی این آقا رد کرد، یعنی از ابتدا هیچ نقل و انتقالی صورت نگرفته. خب اگر کسی بخواد با فعل یه عقلی را که نقل و انتقال توش صورت گرفته و ملکیت منتقل شده اونو از بین ببره، شما بگید فعل قدرتش رو داره، به طریق اولا این فعل قدرت دارد که در عقد فضولی باعث رد و فسخ بشه که حدوثاً اصل ملکیت درش ثابت نشده. خب این حرفی بود که ما اینجا زدیم. حالا اون نکته‌ای که باقی مونده چیه که ما نتونستیم عرض کنم عبارتش رو بخونیم؟ اون نکته‌ای که باقی مونده، خوب دقت کنید، اینه که تو مثال‌هایی که جناب شیخ انصاری در دلیل سوم زد نسبت به عقد خیاری گفت فعلی که، دقت کنید، فعلی که ذل خیار، کسی که خیار داره انجام میده، اون فعل مثل چی؟ مثل رتی و بی و عتق. این مثال هایی بود که خود کتاب زد دیگه. ایشون مثال به عرض کنم مثل در معرض بی قرار دادن، مثل عرض کنم بی فاسد، ایشون مثال نزد، به این ستا مثال زد. خب حالا یه کسی بگه آقا اگر در مثل وچ، وچ یه کنیز، اگر در مثل بی، اگر در مثل عرض کنم عتق ما معتقدیم که اگر ذل خیار این افعال رو انجام بده عقد خیاری از بین میره، علتش این است که این افعال متوقفه بر چیه؟ متوقفه بر ملکه. یعنی چون ذل خیار مالک است، رو این حساب میتونه این تصرفات رو انجام بده، چون متوقفه بر ملکه. اما در بحث عقد عرض کنم فضولی، تو بحث ما مراد دوستان افعالیست، بحث ما سر کدوم افعاله؟ افعالیست مثل در معرض بی قرار دادن، مثل بی فاسد. اینجور افعال اصلا متوقفه بر ملک نیستن، چون هنوز بی انجام نشده روش. اگرم بی انجام شده، اون بی چی بوده؟ فاسد بوده. و لذا در واقع با این فرق گذاشتن خاص ما نحنفی رو از بی خیاری چه کار کنه؟ جدا بکنه، که شما نتونید اولویت سازی بکنید. این حرف مستشکل. مرحوم شیخ انصاری در جواب این اشکال میفرماید این آقایون اگر معتقد شدن مثل وطی و بی و ات در ذل خیار باعث می شود که فسخ اتفاق بیفته، از باب این است که کسی که وطی میکنه کنیز رو، کسی که بی انجام میده روی عرض کنم کالا، کسی که عتق انجام میده، این آقا با این کارا در واقع قصد چی کرده؟ قصد فسخ کرده، نه از باب این که مالکه. یعنی کار به مالک بودن نداره، کار به چی داره؟ کار به این داره که وقتی این تصرفات رو انجام میده، در واقع چون قصد فسخ کرده، فسخ اتفاق میفته. خب این قصد فسخ در ما نحنفی هم وجود داره، یعنی مالک در بیع فضولی وقتی این کالا رو در معرض بیع قرار میده یا بیع فاسد انجام میده روش، وقتی این کالا رو انجام میده که قصد فسخ کرده باشه. پس قصد فسخی که سبب شد اونجا باعث در واقع فسخ شد، سبب شد فسخ اتفاق بیفته، در ما نحنفی هم همین قصد فسخ باعث میشه اون فسخ و رد اتفاق بیفته. حالا ممکنه شما بگید به چه دلیل شما میگید آم علتش اون ملکیت نیست، علتش قصد فسخه. ایشون میفرماد در بیع خیاری اگر بنا باشه شما علتش رو ملکیت بگیرید، باید بگید این افعال باطله، نه اینکه اون عقد فسخ میشه. دوستان بزرگوار چرا ایشون این حرفو میزنه؟ چون شخصی که خیار داره، سوال میکنم از شما، الان که داره وعتی انجام میده یا بیع و عتق انجام میده، الان مالک هست یا مالک نیست؟ مالک نیست. چرا میگید هست؟ این آقا کنیز رو فروخته به یکی به بیع خیاری، فروخت به بیع خیاری، الان میخواد خیار خودش رو اعمال کنه. حالا یا به جای اینکه خیارش رو لفظا اعمال کنه، یا میره کنیز رو میفروشه، یا آزادش میکنه، یا وعتیش میکنه. الان ای حالن، الان که داره این کارا رو انجام میده، در زمانی داره این کارا رو انجام میده که مالک یا مالک نیست؟ مالک نیست، چون ملکیت منتقل شد. پس اگر اینا توقف بر ملکیت دارن، شما باید بگید این افعال چیه؟ باطله، چون این آقا مالک نبوده این کارا رو انجام داد. در واقع وقتی وعتی میکرد، وعتی مال غیر کرد، وعتی کنیز غیر کرد. اگر بیع کرد، بیع مال غیر کرد. اگر عتق کرد، عتق مال غیر کرد. یعنی در واقع باید بگید عتقش باطله، بیعش باطله. این وصیش وصی نادرستی بوده، نه اینکه بگید فسق صورت میگیره. پس ببینید این به این جهت نیست که این آقا در ملک خودش بوده و این کار رو کرده که بعد شما بگید با ما نحن فی متفاوته. نگاه کنید، مضافن، برگردید به اون دو سه خط، مضافن الی فهوا. فهوا رو چی معنا کردیم؟ اولویت. اولویت اون اجماعی که ادعا میکند بر حصول، عرض کنم، اجماعی که بر حصول فسخ ذلخیار به واسطه یه فعل قائم شده این اجماع، مثل وطی و بیع و ات. حالا این فعن الوجه رو دیروز نخوندیم. میگه فعن الوجه یعنی دلیل، فی حصول الفسخ، اگر حصول فسخ اتفاق میفته، یعنی با بیع و ات و وطی میگید اون عقد خیاری فسخ میشود، میدونی علتش چیه؟ دلیلمون و وجهمون هی دلالتها علی قصد فسخ البیع. علتش این است که کسی که وطی و بیع و عتق انجام میده در واقع قصد چی داره میکنه؟ قصد فسخ داره میکنه که فسخ اتفاق میفته. و الا یعنی اگر وجه حصول فسخ دلالت این افعال بر قصد فسخ نباشه، فتوقفها علی الملک، متوقف بودن عرض کنم این افعال بر ملکیت، لا یوجب حصول الفسخ بها. یعنی چون این افعال متوقف بر ملکن، این دلیل نمیشه برای اینکه فسخ به واسطه این افعال صورت بگیره. یعنی با این افعال فسخ عقد صورت نمیگیره. پس چی صورت میگیره؟ بل یوجب بطلانها، بلکه عقدی که اتفاق افتاده باعث میشه که این افعال بشن باطل. چرا دوستان باعث میشه این افعال بشن باطل؟ لعدم حصول الملک المتوقف على الفسخ قبلها، چون قبل از این عرض کنم فعلی که انجام بشود ملکیت منتقل شده و برای این آقایی که داره وعد میکنه بی انجام میده عتق انجام میده الان حصول ملک نشده، چون فسخ اتفاق نیفتاد که این آقا مالک بشه، حتی تصادف الملک. لذا علت نمیتواند توقف بر ملک باشه. علت چیه؟ علت این است که این آقا با این افعال در واقع قصد فسخ کرده و این قصد فسخ در ما نحن فی هم وجود داره. پس دیگه اولویتی شما نمیتونید بگید. عذر میخوام، اون اولویت سر جای خودش هست، نمیتونید این اولویت رو بهش خدشه وارد کنید. تمام شد. ما تا به حال دوستان فرض التفات رو بحث کردیم. یعنی چی؟ یعنی اگر این آقایی که این تصرفات غیر منافیه رو مثل در معرض بیع قرار دادن و بیع فاسد رو انجام میداد، اون موقع ملتفت بود که بیع فضولی انجام شده، در این حال در معرض بیع قرار داد. خب اینو بحث کردیم، گفتیم رد فعلی عقد است و عرض کنم رد محسوب میشه.
یعنی میگه بین تصرفات با
میخواد بگه علت اونجا اینجا هم وجود داره.
نه،
مثلا بحث تلازم نیست، چون حرفی از تلازم نزد. ایشون میخواد بگه اگر ما در مثل وطی و بیع و عتق در بیع خیاری میگیم اینا باعث فسخن، علتش چیه؟ علتش این است که کسی که داره وطی میکنه بیع انجام میده عتق انجام میده، اینا رو انجام میده در وقتی که قصد فسخ کرده. بله، اگر واقعا قصد فسخ نکرده باشه درسته، اما کسی که بیع خیاری انجام داده رو کنیز، اما در عین حال داره کنیز رو به یکی دیگه میفروشه، این ظاهرش چیه؟ بگو. ظاهرش اینه که قصد فسخ کرده. چرا دیگه در ما نحن فی وقتی تو معرض بیع قرار میده همینه.
احتمالش هست در معرض بیع قرار میده برای این باشه که مالش قشنگ
بفروشه. بارک الله. اگر شما، این از همون موارد قلیلی است که احتمال داره وجود داشته باشه، ما عرض کنیم ظاهر. ببینید آقا کسی که این بیع رو انجام داده، فضولی اومده روی کتاب من بیع رو انجام داده، اما در عین حال من میرم این کتاب رو در معرض بیع قرار میدم، ظاهرش چیه؟ این ظاهر 5% هم احتمال خلاف توش هست. ظاهرش این است که من اون بیع رو قبول ندارم که دارم در معرض بیع قرار میدم. بله، شاید این آقا با خودش خیال کرد گو یا من به قیمت بالاتر میتونم بفروشم یا همون بیع قبلی رو قبول میکنم. اینا احتمالش هست، اما این احتمالش 10% ظهور این فعل چیه؟ ایشون بر اساس اون ظهور اولیه فعل داره بحث میکنه. و الا اگر قرینه داشته باشیم بر این که واقعا این آقا قصد فسخ نکرده، اون موقع فسخ اتفاق نمیاد.
دلیل داره احتمالاً
دیگه دلیل عرض کردم دیگه، وجهشو بر اساس ظهور اون فعل مطرح کرده، یعنی تو قالب مواردی که ظاهرش اینه، و الا قرینه بر خلافش داشته باشیم ایشون مورد نظرش نیست. دوستان بزرگوار، صورت دوم اونجاست که این آقا التفات به عقد فضولی نداشت. تصویر کنم براتون مسئله رو. فضولی اومد کتاب من رو فروخ به چی؟ به چی؟ به مشتری اصلی. منم اصلا نمیدونستم این بیع انجام شده، اصلا خبر نداشتم که این بیع انجام شده. خواستم این کتاب رو بفروشم، رفتم کتاب فروشی گفتم این کتاب رو برام بفروش. رفتم خونه گفتم این خونم رو برام بفروش، در معرض بیع قرار دادم، یا نه بیع فاسد انجام دادم روش. خب منی که نمیدانستم بیع فضولی انجام شده، خیال میکردم این کتاب هنوز هیچ بیعی روش انجام نشده، در این حال اومدم چیکار کردم؟ کتاب رو در معرض بیع قرار دادم یا بیع فاسد روش انجام دادم؟ سوال، آیا این در معرض بیع قرار دادن یا بیع فاسد انجام دادن روی کتاب، در حالی که من ملتفت به عقد فضولی نبودم، رد فعلی محسوب میشود یا رد فعلی محسوب نمی شود؟ محسوب میشه یا نه؟ ایشون میفرمند نه خیر، محسوب نمیشه. این رد فعلی محسوب نمیشه. البته ایشون میگه فظاهر عدم و تحقق الفسخ بهی. چرا؟ ببینید دوستان، علتش این است. سابقا ما این رو گفته بودیم، ایشون اینجا دوباره تکرار میکنه و تصریح بهش میکنه. ایشون میفرمد رد نیاز به چی داره؟ انشاء داره. یعنی کسی که میخواد رد بکنه باید رد رو انشاءش بکنه. انشاء ردم چی میخواد؟ بگو. قصد میخواد. یعنی من اگر بخوام رد رو انشاءش بکنم باید قصد انشاء رد داشته باشم. خب کسی که اصلا از بیع فضولی خبردار نیست چطور میخواد با یه همچی فعلی قصد انشاء رد کرده باشه؟ نفرمایید آقا بالاخره این آقا رفعیت کرده از اون عقد به واسطه این فعلی که ضد اون حساب میشه. آخه ببینید، بالاخره منی که دارم الان اینو در معرض بیع قرار میدم یا بیع فاسد انجام میدم، این کار من به یه نحوی با اون عقد فضولی جور در نمیاد، ولذا میگفتیم در حال التفات چیه؟ رد محسوب میشه. یه کسی بگه آقا این التفات چه اثری داره؟ بالاخره این کار با اون جور در نمیاد. ایشون میفهمد صرف این که این در معرض بیع قرار دادن و بیع فاسد با اون عقد فضولی جور در نمیاد، این دلیل نمیشه بر اینکه رد اتفاق افتاده باشه. چون عرض کردیم رد انشاء میخواد، انشاء هم چی میخواد؟ قصد میخواد. گرچه دوستان یه وقتایی توی موارد خاصی دلیل داریم که بدون التفات هم رد اتفاق میفته، البته نه در باب بی، در باب طلاق. بذارید براتون توضیح بدم. ببینید دوستان، آقایون در باب طلاق، در باب طلاق گفتن آقا انکار طلاق رجوع است، ولو منکر طلاق اصلا التفات به وقوع طلاق نداشته باشه، حواسش نباشه که طلاقی اتفاق افتاده. فرض بکنید یه کسی خودش یا وکیلش یا فضولی با اجازه بعدی زنش رو طلاق داد، بعد یادش رفت، یعنی حواسش نبود که طلاقی اتفاق افتاده، در ایام عده رجعی ازش پرسیدم که تو زنتو طلاق دادی؟ گفت نه، من زنمو طلاق ندادم. حالا طلاق داده ها، حالا یا خودش یا وکیلش یا فضولی که بعدن اجازه هم داده، یعنی اون طلاق واقع شده. اما در این حال از این آقا پرسیدم که شما طلاق دادی؟ گفت نه، من طلاق ندادم. آقایون گفتن ولو این آقا التفات به بگو طلاق نداره، اما همین انکارش یعنی رجوع. همین که داره طلاق رو انکار میکنه یعنی من راضیه به طلاق نیستم. این معناش این است که انگار از طلاقش رجوع کرده. تو باب طلاق ولو التفات نباشد، انکار طلاق رو مساوی با رجوع آقایون دانستن. اما این ربطی نداره به این که ما بگیم همه جا اینجوریه. در ما نحنفی، در بیع فضولی، اگر کسی التفات به بیع فضولی نداشت و کالا رو، مبیعی که بیع فضولی روش انجام شده، در معرض بیع قرار داد یا بیع فاسد روش انجام شد، ایشون میفرماد این عرض کنم رد فعلی محسوب نمیشه. رد فعلی محسوب نمیشه. بله، اگر کسی دوستان اون اولویتی که ما الان عرض کردیم تو اول بحثمون، اون اولویت رو در فرض عدم التفات در عقود جائزه بیاره، یعنی چی؟ یعنی بگه آقا ما در عقود جائزه، همین امروز اول بحث و دیروز آخر بحث عرض کردیم، در عقود جائزه آقایون چی گفتن؟ گفتن رد فعلی، یعنی به افعالی مثل وجه و بیع و ادفاع امثال اینها رد فعلی به حساب میشه، یعنی ما میتوانیم با فعل اون عقد خیاری رو در عقود جائزه چکار کنیم؟ فسخش کنیم، ردش کنیم، رد محسوب میشه. اونجا فرضمون فرض التفات بود. حالا یه کسی بگه آقا همین فعل میتواند در فرض عدم التفات هم رد محسوب بشه تو عقود خیاری. اگر کسی در عقود خیاری، عقدی که خیار داره، عقود جائزه‌ای که مثلا خیار داره، تو اونجا این حرفو زد و گفت حتی در فرض عدم التفات فعل میتواند عقد خیاری رو چکار کنه؟ فسخش بکنه. خب طبیعتا اگر اونجا این حرفو زد، در بحث عقد فضولی هم میتواند به طریق اولا این حرفو بزنه. چرا؟ چون اون طریق اولویت اینجا هم وجود داره، البته به شرط این که در عقد جائز خیاری بگید حتی در فرض عدم التفات بگیم رد فعلی میشه، رد فعلی رد محسوب میشود. البته آیا یه همچه حرفی رفقه ها زدن یا نه، ایشون میفرماید فالمسئله تو محل و اشکاله، این حرف اونجا معلوم نیست قبول کرده باشن، لذا در ما نحنفی هم ثابت نیست، چون اونجا ثابت نیست که ما بخوایم طریق اولویت بگیریم. لذا ایشون میفرماید که نهایتا مسئله محل اشکال، ما به راحتی نمیتونیم قائل باشیم که عرض کنم این رد فعلی محسوب میشود. نگاه کنید عبارت رو. اما ثانی و هو ما یقع فی حال عدم الالتفات، اون عرض کنم خدمت شما تصرفات غیر منافی که واقع بشود در حال عدم التفات مالک به عقد فضولی، یعنی اون وقتی که توجه نداشت، حالا یا جهل داشت یا نه علم داشت بعد فراموش کرد از روی غفلت، الان غافل است و عرض کنم خدمت شما توجه نداره، علا ای حالن در حال عدم التفات به بیع فضولی این آقا اومد این تصرفات رو انجام داد. فالظاهر عدم تحقق الفسق بهی، ظاهر این است که فسق به واسطه یه همچه تصرفاتی در حال عدم التفات محقق نمیشه. چرا؟ لعدم دلالتهی، دلالتهی ضمیر رو باز بزنید به تصرفات، یعنی این افعال و تصرفات در حال عدم التفات دلالت بر انشاء رد نداره. دوستان بزرگوار چرا دلالت بر انشاء رد ندارد؟ عرض کردم بعدنم خودشون اشاره میکنه، چون انشاء رد متقدمه به قصد است و این آقایی که التفات نداره نمیتونه قصد کرده باشه رد رو. والمفروض عدم و منافاتهی ایزن لل اجازت لاحقه، و فرض ما این است که این تصرفات با اجازه لاحقه، چون فرضمون عدم تنافیه دیگه، یعنی فرض این است که این تصرفات غیر منافی است، نه تصرف منافی، پس فرضمون میشه عدم منافات با اجازه لاحقه. ولا یکفی مجرد رفع الید عن الفعل، و کفایت نمی کنه صرف رفع ید از اون عقد فضولی، این فعل یعنی عقد فضولی به انشاء ضدی، یعنی همین که این آقا این رو در معرض بیع قرار داد یا عقد فاسد روش انجام داد، بگیم به واسطه این در معرض بیع قرار دادن، به واسطه این بیع فاسدی که انجام داده، در واقع رفعیت کرده از اون عقد فضولی، چه بخواد خودش چه نخواد، چه التفات داشته باشه چه نداشته باشه. ایشون میفرماند نخیر، لا یکفی مجرد رفعیت از فعل به انشاء ضدش. دوستان بزرگوار انشاء زد یعنی چی؟ یعنی ایجاد یک کاری که این کار تناسبی با اون عقد فضولی نداره که اون کار چی میشه؟ همین در معرض بیع قرار دادن، همین عقد فاسد. با یه همچی کاری عرض کنم مجرد رفعیت با یه همچی کاری این کفایت نمی کنه مع عدم صدق عنوان رد، با توجه به این که با این کار صدق عنوان رد نمی کنه، چون عنوان رد المنقوف علل قصد و الالتفات. عنوان رد وقتی صدق میکنه، انشاء رد وقتی صدق میکنه که این آقا قصد داشته باشه، توجه داشته باشه. قصد و التفات به چی؟ قصد و التفات الی وقوع المردود، یعنی توجه به وقوع مردود داشته باشه، عرض کنم بعد این رد اتفاق بیفته. و الا اگر اصلا از بیع فضولی این آقا خبر نداره، دیگه قصد رد معنا نخواهد داشت. نظیر و انکار طلاق. دوستان بزرگوار، این نظیر دقت کنید، این نظیر در واقع نظیر است برای صورتی که یکفی، در واقع نظیر است برای منفی، نه برای لا یکفی. یعنی ایشون میخواد یه مثال بزنه برای جایی که کفایت میکنه، نه برای جایی که لا یکفی. اینو حواستون باشه. نظیر انکار طلاق، یه کسی میگن آقا تو زنتو طلاق دادی، میگه نه من طلاق ندادم. الذی، اون انکار طلاقی که قرار دادن جعلوه رجوعا، انکار طلاق رو رجوع از طلاق به حساب آوردن، ولو مع عدم الالتفات الی وقوع طلاق. ولو این حواسش نبود که طلاق داده قبلا، حواس ها قصد نکرده دیگه طبیعتا، یعنی با انکار طلاق قصد رجوع نکرد، اما آقایون گفتن رجوع اتفاق میفته. الا ما یقتضیه اطلاق و کلام الفقها. اما نمیتونیم ما نحن فی رو به باب طلاق قیاس بکنیم، بگیم اینجا اگر التفات نداشت رد اتفاق میفته. نه، باب طلاق یه باب جداییست، به ادله ای که وجود داره این آقایون رجوع رو وسیع معنا کردن، اما این معناش این نیست که در ما نحن فی در بیع فضولی هم ولو این آقا قصد رد نداشته باشه انشاء رد اتفاق بیفته. نعم، لو ثبت کفایت ذلک فی العقود الجائزه. دوستان این نعم چی میخواد بگه؟ یه لحظه حواست به من باشه. دلیل سومی که ما در الاولا گفتیم چی بود؟ طریق اولویت بود دیگه. با نعم میخواد اون طریق اولویت رو اینجا هم سرایت بده، یعنی بگه اگر ما در عقود جائزه خیاری، اگر در عقود جائزه خیاری گفتیم با فعل فسخ اتفاق میفته، حتی در فرض بگو عدم التفات، اگر اونجا بگیم، خب اینجا هم باید بگیم به طریق اولا. نعم، لو ثبت کفایت و ذالک. ذالک یعنی چی؟ یعنی اگر ثابت بشود کفایت تصرف غیر منافی بدون التفات، بدون التفات به عقد فضولی، اگر این کفایت بکنه و کفایتش ثابت بشه، فل عقود الجائزه، یعنی عقودی که فضولی نیست اما جائزه است به خیاری که این آقا داره، اگر اینجا کفایت بکنه کفا هنا به طریق اولا. آقا طریق اولویتش چیه؟ این همون حرفی که در دلیل سوم عرض کردیم، چون اونجا در عقد خیاری، عقد جائز، نقل و انتقال به صورت قطعی صورت گرفته، ما بقائن میخواییم قیچیش بکنیم و فسخش بکنیم، به خلاف عقد فضولی که حدوثاً اصل ملکیت نقل و انتقال پیدا نکرده، کما عرفته تو همین صفحه پیش. لکن درسته اگر اونجا ثابت میشد اینجا هم ثابت میشد به طریق اولا، لکن لم یثبت ذلک هناش، اما اونجا این ثابت نشده، یعنی حتی در عقود خیاری هم بدون التفات گفتن این رد فعلی حساب نمیشه، بدون التفات گفتن رد فعلی حساب. فل مسئله تو محل و اشکاله، پس مسئله در ما نحن فی میشه محل اشکال. بله، اشکال فی کفایت سابقه هی ایزن. تازه یه لحظه حواست به من باشه، ما اشکال رو تو اثانی مطرح کردیم، ایشون میگه حتی تو الاولا هم بعضیا خواستن اشکال کنن، یعنی تو صورت التفات، حتی در فرض التفات به عقد فضولی خواستن بگن مثل در معرض بیع قرار دادن، مثل عقد فاسد، این به درد نمیخوره. میگیم چرا؟ میگه فئن، دقت کنید، فئن بعض المعاصی، در واقع دلیل اشکال فی کفایت سابقه هیست، سابق یعنی اون الاولا، فئن بعض المعاصرین یظهر منهم دعوا الاتفاق علی اعتبار لفظ فل فسخ کل اجازه. گفتن همینجور که اجازه نیازه به لفظ داره، فسخ هم نیازه به چی داره؟ لفظ داره. که طبیعتاً دوستان اگر گفتیم فسخ نیازه به لفظ داره، کمکم کنید، حتی در فرض التفات هم فعل کافی نیست، ولو التفات به عقد فضولی داره، اما این فعلی مثل در معرض بیع قرار دادن و بیع فاسد، فعل دیگه به درد نمیخوره، چون آقایون ادعای اجماع کردن بر اینکه لفظ میخواد. یه لحظه حواست به من باشه، اگر بگیم لفظ میخواد، طبیعتاً باید اون افعال قبلی رو هم مثل فعل مخرج از ملک یا فعلی که مخرج از ملک نیست اما منافیست، اونها رو هم باید قبول نکنیم، طبیعتاً باید اونها رو هم قبول نکنیم، چون گفتیم اجماع داریم برای اینکه لفظ میخواد. اما دوستان بزرگوار، اونها رو ظاهراً باز به اجماع ملحق به چی کردن؟ به لفظ کردن، چون تنافی داره. آخه وقتی فعلی رو انجام میده که مخرج از ملکه، یا فعلی رو انجام میده که تنافی داره به عقد فضولی، چه بسا خود فعل رو جای لفظ بتونیم بگیریمش. الان ایشون حرفی در مورد اونها نزد، علا ای حالت با این عبارت میخواد این صورت اولا رو، فرض التفات رو در تصرفات غیر منافیه چکار کنه؟ بهش اشکال بکنه. فان بعض المعاصرین یظهر منهم دعوى الاتفاق على اعتبار اللفظ في الفصل كالاجازه ولذا، چون لفظ میخواد، این لذا یعنی چون آقایون گفتن لفظ میخواد، استشکل جناب علامه در قواعد فی بطلان الوکاله به ایقاء العقد الفاسد على متعلقها. آقایون من وکالت فروش خونمو میدم به شما، میگم آقا برو خونمو بفروش، شما میشی وکیل، اما قبل از این که شما بفروشی، من خودم میرم این خونه رو میفروشم، اما بیعم فاسده، اما بیعم فاسده. آیا بیع فاسدی که من روی این خونه خودم انجام میدم که قبلا وکالت فروششو به شما دادم، باعث میشه وکالت از بین بره یا نه؟ میگه استشکل فی القواعد فی بطلان الوکاله به ایقاء عقد فاسد بر متعلق وکالت، که چی باشه؟ بیعدار باشه. اشکال کرده در بطلان وکالت یعنی چی؟ یعنی گفته ممکنه بگیم وکالت سر جای خودش باقی است. چرا؟ چون این یه فعل، فعلم دلالت بر رد نمی کنه. جاهلن به فسادی، این آقا جهل به، دوستان بزرگوار، جهل به فساد یعنی جهل به فساد این بیعی که خودش انجام داده. اگر بداند، دقت کنید، اگر علم به فساد داشته باشه که این قطعا وکالت رو از بین نمیبره. چرا؟ چون یه بیع سوری انجام داده دیگه، از اول میدونست این بیع فاسده، این که معنات بطلان وکالت نیست. حتی اگر جهل به فساد داشته باشه، بازم گفتن این وکالت رو از بین نمیبره. چرا؟ چون رد نیاز به چی داره؟ لفظ داره. اون لذا یعنی این، و قرره، یعنی قبول کردن، تثبیتش کردن، تقریر کردن این حرف قواعد رو جناب فخرالمحققین در ایضاح و جناب محقق ثانی در جامع المقاصد، البته علی اشکال، یعنی قرره علی الاشکال، یعنی این اشکال جناب علامه در قواعد رو تقریرش کردن و پذیرفتن، گفتن این اشکال، اشکال بجا و درست.
کجایی هم ترس داده ایشون؟
خب بعد کلاس بیه دیگه، الان من باید روش تعمل کنم ببینم فرماشون درست، اینو من باید ببینم اونجا واقعا ایشون قبول نکرده یا نه، الان خاطرم نیست، بعد از کلاس بیاد من خدمت کنم.
اگر رد انشاء و انشاء قصد میخواد
تو مورد
دوم، چرا گفتن تو مورد همین الان سه ماه که دو تصرفات غیر منافی، یه دید اولیش مفرد از من دومیش تصرف غیر منافی،
تو تصرفات منافی میفرمایید؟ خب چون تصرف در تصرف منافی بود، یعنی تصرف منافی خود به خود انشاء رد توش هست،
قصد نکرده. خب این
نه، میخوایم عرض بکنیم، میخوایم بگیم وقتی تصرف منافی است، وقتی تصرف تصرف منافی است، این تنافی تنافی واقعی است. این رو تو منهای علم ایشون وسط صفحه 478 گفت.
خب اینجا زده بالاخره اینجا تنافی داره، اینم ولی خب فایده نداره، باید انشاء و قصد انشاء
میدونم. این زد نیست، زد به این معنا که تنافی داره که جور در نمیاد، این نیست. یعنی میسازه با این که شما بعدن اجازه بده و به هم صحیح باشه، اما اونجا نمیساخت با این. ببینید ما اونجا توی منهای علم چی گفتیم؟ در منهای علم گفتیم لا فرق بین اطلاع و عدم اطلاع. چرا؟ لأن تنافی بینهما واقعیون. اما در ما نحنفی اون تنافی واقعی نیست. در ما نحنفی اون تنافی واقعی
نیست.
همین قصد ممکنه نباشه، اما چون تنافی واقعی وجود داره، این رو جای انشاءرت قبولش کردن. آخه در ما نحنفی نه انشاءرت دست نه اون تنافی واقعی وجود داره، یعنی هر دو نیست، اما اونجا انگار پذیرفتنش. دوستان بزرگوار دقت کنید، دقت کنید. از این ول حاصل به بعد، ایشون بخشی از مطلبش مربوط به خلاصه‌گیری فرمایش خودش هست از ابتداء احکام رد. دوستان بزرگوار از ابتداء احکام رد ما چه کار کردیم؟ ما یه رد قولی رو بحث کردیم، گفتیم اگر رد قولی صریح باشه رد حساب میشه یا نمیشه؟ میشه. یه رد فعلی گفتیم، خود رد فعلی چند قسم بود؟ سه قسم بود. یه رد فعلی مخرج از ملک، یه رد فعلی غیر مخرج در فرض تنافی، یه رد غیر مخرج از ملک در صورتی که تنافی نداشته باشه. اونجایی هم که تنافی نداره چیکارش کردیم؟ دو قسمش کردیم، گفتیم یا با التفاته یا بدون التفات. حالا عبارت رو نگاه کن، میگه والحاصل، دقت کن، والحاصل ان المتيقن من الرد هو الفسخ القولي. اونی که یقینی است و هیچ شک و شبهه‌ای توش نیست، همون رد قولی صریحه ها، که همون مورد اول میشه در واقع. و فی حکمهی، دقت کنید، در حکم فسخ قولیش کجا؟ تفویت و محل اجازه. دوستان بزرگوار تفویت محل اجازه اونجایی بود که ردمون فعلیست اما مخرج از ملکه، اون هم میشه در حکم فسخ قولی به حیث. این به حیث رو میخواد اون شق دوم رد فعلی رو بگه، به حیث لا یسه وقوعها علا وجه نیو استر من هین العقل، که این در واقع شامل میشود تصرف غیر مخرج از ملک را در فردی که بگیر تنافی داشته باشه. پس این و فی حکمهی تا آخر پاراگراف این یک سطر و نیم هم شامل صورتی می شود که تصرف مخرج از ملک بشود که اینجا تفویت محل اجازه اتفاق می افته، هم شامل صورتی که مخرج از ملک نیست اما تصرفمون تصرف منافی است، به طوری که عرض کنم عقد رو از قابلیت وقوع اجازه من زمان العقد چیکار میکنه؟ خارج میکنه. پس اون سه صورت انگار قطعی شد. حالا میگه اما الرد الفعلی و هو الفعل المنشأ به مفهوم الرد، این کدوم صورت دوستان؟ همین دو صورت آخر که صورت التفات و عدم التفات بود، این صورت التفاتشه. یعنی صورتی که غیر مخرج از ملک است اولا، تصرفات تصرفات منافی نیست ثانیا، اما با التفات بوده، مثل این در معرض به قرار دادن و عقد فاسد که با التفات بوده. چون با التفات بوده میگه المنشأ بهی مفهوم الرد، یعنی انشاء شده. اما الرد الفعلی و هو الفعل المنشأ بهی مفهوم الرد فقد عرفت نفی البعد عن حصول الفصل بهی. دوستان عرفته با چند تا دلیل؟ عرفته با سه تا دلیل، دلیل اول و دوم و سوم، که دلیل سوم شو امروز اول بحثمون عرض کردیم. و اما مجرد و ایقاء ما ینافی مفهومه قصد بقاء العقل، اما صرف انجام اون فعلی که به حسب ظاهر اگر من قصد میکردم مفهومش تنافی داشت با قصد بقاء العقل، یعنی نمیتونه این فعل رو کسی انجام داده باشه با قصد، از اون طرف قصد بقاء العقل هم کرده باشه، من غیر تحقق مفهوم رد، که این کدوم صورت رو میگیره آقا؟ بگید. صورتی که التفات نداشت، این آخری، من لعدم الالتفات الى وقوع الارض فعل اکتفا بهی مخالفان للعصد. دوستان این از کنارش بنویس، یعنی استصحاب بقاء عقد على قابلیته للاجازه، استصحاب بقاء عقد على قابلیته للاجازه. و فی حکم ما ذکرنا دیگه میمونه برای جلسه بعد انشاءالله. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. قابلیته للاجازه استصحاب بقاء عقد على قابلیته للاجازه.